بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم يلقى الله إلهي هب لي جمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء مدارها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بالقدسك محمد وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. در خصوص این که آیا جمله خبری آنگاه که برای انشاء استعمال می شود دلالت بر وجود دارد یا بر ندب یا جامع بین اینها بحث شد و مرحوم محقق رشدی قائل بود که دلالت بر هیچ یک از وجوب و ندب ندارد بلکه دل بر همون قدر جامعه بر همون طلب دلالت می کند. استدلال هایشون رو بررسی کردیم و نقد هایشون رو بر ادله قائلین به دلالت بر وجوب رو هم مرور کردیم و اجمالا دیدگاهشون رو مورد نقد و ارزیابی قرار دادیم. در مقابل اون نظر قهران قول به دلالت بر وجوب قرار داره. اینکه آیا اگر جمله خبریه برای انشاء استعمال شد دلالت بر وجوب دارد، چرا و با چه مبنایی دلالت تبیین و توجیه می شود برمیگردد به مسالکی که در اصل نظریه بود. کسانی که قائل شدند جمله خبریه در انشاء به کار می رود و به عنوان طلب و بعث هم به کار می رود، اینها مسالک مختلفی رو طی کرده بودند. مثلا که خود محقق رشدی و به تبع ایشون محقق خراسانی این بود که جمله خبریه به همون خبریتش باقی است، جمله خبریه در همون اخبار استعمال شده لکن با دائی طلب و بعث. پس بنابراین حقیقتا در خبر استعمال شده دائی متفاوته، در واقع در انتخاب دائی مرتکب تجاوز شده است مستعمل. مجاز در اصل معنا و مدلول موضوع له نیست، مجاز در دائیست. به اعتبار اصطلاح ما هم امثال مدالی مثل دائی و حتی جهت مثل وجوب و ند، اینها معانی ذلیه هستند و معلوم نیست در مقام وضع اونها ملحوظ باشند، اما به هر حال معناهای ثانویه‌ای هستند که لفظ هیئت بر اونها دلالت میکنه. مسلک دوم که مسلک مرحوم آقای خویی بود گفت که نخیر، جمله خبریه در خبر استعمال نمیشه، بلکه جمله خبریه از معنای اصلیش منتزع شده و یه معنای مجازی پیدا کرده. معنای مجازیش هم عبارت است از اینکه ابراز کند، برملا کند اعتبار تکلیفی رو که از ناحیه مولا بر ذمه مکلف نهاده است. وقتی شما سوال میکنید که من بخهفی صلاتی مثلا و پاسخ میشنوید که یعید یا اعاد، این یعید و اعاد در اخبار دیگه استعمال نمیشه برخلاف فرمایش های آخوند، بلکه این یعید و اعاد مجازن در همون انشاء به کار میرود، یعنی در واقع معنای خاصی پیدا میکنه و اون عبارت از این است که با گفتن و یعید و اعاد یا معیدون، مولا میخواهد بگوید که بر ذمه تو اعاده اعتبار شده است، بر ذمه تو اعاده فرض شده است، از این میخواد اطلاع بده و ابراز این است. در نتیجه استعمال مجازی است. مسلک سوم که قول به کنایه بود و میفرمود که در واقع ما از لازم خبر میدیم، میگیم یعید و صلاح، یعید و صلاته، داریم خبر میدهیم از لازم، از اعادش، ولی در واقع ملزوم رو داریم میگیم، ملزوم رو اعاده کردیم، میخواییم بگیم که بر او لازمه، بر او واجب است. میگیم یعید و کی یعید؟ اون وقتی که بر او باشد که تکلیفی داشته باشد که اعاده کنند و در واقع انشاء شده باشد اعاده، وقتی انشاء شده اعاده یعید، لازمش این است که اعاده کنه. درسته که داریم از لازم سخن میگیم ولی ملزوم رو اراده کردیم، خب کرایه هم همینه. این هم قول سوم. قول چهارم که همون قول خود ما بود، عرض کردیم که ما در چارچوب همون نظریه تشابک بحث و تحلیل میکنیم، ما اینجا هم همون حرفا رو میزنیم، ما میگیم آقا اصولا سیستم و نظام دلالت، نظام تفاهم، فرایند و عملیه تفاهم و پدیده دلالت چند ضلعیه. ساده انگاری نکنیم بگیم که واضعی معنای ساده ای را در مقابل لفظی قرار داد، متکلم هم همون معنای ساده رو در قبال اون لفظ قرار میده و ادا میکنه و مستمع هم همون معنای ساده رو از اون لفظ و اون استعمال فهم میکنه. اینجور نیست، و اگر چنین بود خیلی کار راحت بود، ما سعیمون میگذاشتیم بر این که بریم عمل و عمل کرده واضع رو یه جوری کشف کنیم و مشکل تموم شده. خیلی از دعواها هم حل میشد، معنای این لفظ چی هست، بر انشاء و اخبار آیا وضع شده یا نشده، بر وجود دلالت میکنند بر ند دلالت میکنند، خیلی راحت حل میشد اگر واقعیت امر این چنین بود، ولی این چنین نیست، بلکه مسئله ذات الاطراف و اطراف فرایند تفاهم و عملیت تفاهم و اطراف کلام، اطراف ظاهرت و دلاله، پدیده دلالت اطراف داره، بله، واضع دخیل، متکلم دخیل، مستمع دخیل، دوال دخیلند، خصوصیات محیطی و عناصر آفاقیه و ظروف القول اینها همه دخیلند، مجموع اینها رو معنا رو میسازند. در نتیجه دوال مختلف و متعددند، به اقتضاء تعدد دوال مدالیل هم متعددند. ما مدلول، یه مدلول و مدلول ساده ای از کلام و در فرایند تفاهم به دست نمیاریم، بلکه مدالیل هم متعددند. همونطور که شما به زبان بی زبانی و تا حدی به بعضی از این موارد اذعان میکنید، میگید آقا از سوی دال بر اخبار است، از دیگر سو انشاء هم به مثابه دایی قبول داریم که اینجا حضور داره، یه دایی هم داریم. این دایی از کجا پیدا شد؟ دایی رو شما دارید جعل میکنید یا به نحوی از همین در این فرایند تفاهمونو دارید در میارید؟ از جیب خودتون که بیرون نیوردید که. به هر حال دایی از کجا پیدا شد؟ دایی که معنا نیست. به بزرگانی مثل میرزای رشدی، محقق خراسانی و دیگر عازم از معاصرین و متأخرین اصولون که این قول مطرح کردن، از کنیم این دایی چی شد، از کجا پیدا شد؟ شما که میگید که معنا نیست، این معنای مزلت چیز دیگه است، خلط نکنید بین معنا و دایی. بعد جایی مثل اینجا دارید میگید که معنا احیانا همون اخبار است ولی به دایی انشاء، دایی چیز دیگه است. این دایی از کجا پیدا شد؟ از کجا فهمیدید به این دایی؟ یه دالی دارد دیگه، این بس یه مدلولی است. همینطور از جهت، یعنی اگر میگیم معنایی داریم که یکی از مدلول است، اگر میگیم دایی داریم که یکی دیگر از مدلول است، میگیم وجوب و ندبی هم داریم، این هم یکی از مدلول است، جهت. این جهت هم باز از جمله مدلول و مدلول بسیار دیگری، چون اگر عرض کردیم، اگر مجال پیش بیاد، من هی درگیرم ولی خیلی ذهنم اخیرا خطور میکنه که ما از این کارو گاهی انجام میدیم که خیلی دور از در واقع روالیست که آدم باید برنامه کاراشو جلو بره. گاهی حواس میکنم بگم یه حلقه تشکیل بدیم اون مطلب رو کار کنیم. این که این نظریه بخوایم استقرا و استقصاء کنیم دوال را، ببینیم چقدر دال ما داریم در فرایند تفاهم، شمارش کنیم. گفتیم 5-6 طرفه، ولی 5-6 طرف 5-6 تا دال نیست، هر طرفی در درونش و ذیلش دوال فرعانی وجود داره. ایوهان بشبریم مثلا اون العناصر الافاقیه که یه دال که نیست، که العناصر الافاقیه زمان هست، مکان هست، فضا هست، شرایط اجتماعی هست، اوضاع فرهنگی هست، اوضاع سیاسی هست، همینا دوالن، همه رو باید بخوایم بشموریم خیلیه. از این طرف باز مدالل هم همینطورن، بخوایم بشموریم بسیار است. از مدالل طبیعیه و طبیعیه بگیرید تا مدالل وضعیه. وقتی شما میگید یعید، از این که معلوم می شود یه کسی هست که گفت یعید، از این که شما در قبال یک سوال خاصی جواب رو شنیدید، شأن اون که گفت یعید اینجا مدلول است که چون شأنیتی داره، ما از کسی پرسیدیم و او آمر است، او طالب است، او شارع است. و همینطور از این مسائل شما بگیرید که این دلالت ها و بر این مدلول ها، این مدلول ها مدلول هایی هستند که به دلالت طبیعی هم به دست میان، اینا که وضعی نیستن که کسی وضع نکرده. اگر گفتید یک صدا رو شنیدید یا اید، بفهمید یک کسی هست و بعضی از اینا طبیعی است. اگر اینها رو بعد بشموریم بسیار هست. این دو سه تایی که تو این اواخر داریم میگیم، البته هیچ وقت هم نشمردیم، اینا جز مدالیلن. این که معنایی وجود دارد، دایی وجود دارد، جهتی هم هست، وجوب یا ندب یا مثلا اباحه یا هر چیز دیگری، اینا هم هست. در واقع مسلک چهارم برای سمون نظری تشابک که ما میگیم اطراف فرایند و عملیت و تفاهم چونان عناصر و عوامل دخیل در ساخت معنا با هم تعامل میکنن و یک شبکه است که معنا رو بیرون میاره، و معنا برایند ترابط و تعامل چند سویه این به اصطلاح عوامل و عناصر است، در چه میگیم تشابک اتفاق میفته، یک چیزی در هم تنیده تو در تو و لایه لایه است. بر اساس اون نظریه در واقع مسئله جمله خبری هم همینطور میشه. اگر ما خصوصیات اطراف کلام رو اینجا لحاظ نکنیم، مخصوصا عناصر آفاقیه رو نبینیم، اینجا کی گفته خبریات بر انشاء دلالت کنه؟ کسی که مدعی نشده که جمله خبری برای انشاء وضع شده و کسی همچین ادعایی بکنه مضحکه، برای اینکه معلومه که خبریه با انشائیه کاملا در مقابل هم هستن. برای خبریه برای انشائیه وضع نشده است، برای خبریه وضع شده است، برای اخبار وضع شده است، برای حکایت وضع شده، نه برای انشاء. خب این که حسب وضع که نیست اینجوری. ما از کجا میفهمیم؟ از همین عناصر آفاقیه ما اینو درک میکنیم که یعید و در اینجا اخبار نمیکنه، حکایت نمیکنه، انشاء میکنه. خب الان نزاع اصلا بر همینجاست. اگر هم فرض کنید فارغ شیم بگیم ما کاری با معنی تصوری نداریم، الان فرض اینو بپذیریم، اتفاقا اینجا بحث بر سر هم معنی جدی است، چون یعید که تصوریش که اخبار است. و این که میفرمایند که یعید در اخبار به کار می رود، باید گفت در مقام تصور در اخبار به کار می رود. اما در مقام تصدیق ممکنه کسی بگه این که شما به نظرم کسی هم چیز گفته، این که شما میفرمایید که جمله خبریه در معنای اخبار استعمال شده، به اصطلاح معنای اخبارش محفوظ است، اما به داعی انشاء استعمال شده، در واقع میشه این حرف رو زد. اگر کسی هم نگفته بزنم گوی از کسی دیدم که اونو که شما فرمید که اون معنای تصوریه که محفوظ است. باید ببینیم آیا معنای تصدیقی هم محفوظه یا معنای تصدیقی چیز دیگه میشود. و بحث اینجا در همین مسئله است که آیا در مقام استعمال، چون داریم میگیم اخبار در انشاء استعمال شده است، در مقام استعمال و احیانا حتی در معنای تصدیقیش، آیا همچنان بر اخبار محفوظه، داره حاکیه، حکایت الغا می شود؟ بله، ابتداعا کلمه یعید و بشنفیم حکایت به ذهنمون خطور میکنه، این در مقام تصوره. اما در اون تصدیق چی؟ واقعا میخوایم حکایت کنیم؟ قصد حکایت داریم؟ ظاهرا قصد حکایت نداریم دیگه، میگیم قصد ما انشاء است، همینطوره. خب عرض ما این است که به هر حال چهار مسلک تا اینجا به اصطلاح بحث کردیم. اینکه آیا خبریه بر وجوب دلالت میکند یا نمیکند، اون که رسما گفت که دلالت نداره، میرزای رشدی خب نظریش رو بحث کردیم و ارزیابی کردیم. پس بنابراین ما باید بریم به سمت این که بگیم دلالت بر وجوب دارد. از کجا ما میفهمیم یا منشأ دلالت یا کیفیت تغییر و توجیه دلالت بر وجوب، دلالت خبریه بر وجوب آنگاه که در انشاء استعمال میشود، این منشأش کجاست؟ تکرار کردم چهار مسلک رو تا عرض بکنم که بسا توجیه دلالت خبریه آنگاه که در انشاء استعمال می شود بر وجوب حسب هر مسلک یه تبیین داشته باشه. یعنی تبیین واحدی ما نداریم، ممکنه هر کسی به نحوی تبیین کنه. مثلا ملاحظه میکنید مرحوم آخوند که اول قول مال ایشونه، چون در اون قول میرزای رشدی و محقق خراسانی با هم شریک بودن، منتها میرزای رشدی که مقدم بر او بود گفت دلالت بر وجوب ندارد، خب بحث کردیم، ایشون میگه دلالت بر وجوب دارد. خب ایشون چی میگفتن؟ ایشون اینجور توجیه میکنن، میگن که ببینید اخبار برای انشاء آکد است، وقتی آکد از جمله انشائی است، خب بر وجوب علل قاعده دلالت دارد. اگر حتی نگیم رأساً بر وجوب دلالت دارد و بگوییم که بسا احتمالات دیگر هم مطرحه، مثلا فرد بفرمید که بگیم خیلی خوب درست در انشا استعمال شده، ولی انشا که فقط و لزوماً وجوب نیست که ندب میتونه انشایی باشد، انشا ندب شده باشد. ایشون میگه اگر حتی چند احتمالاً فرض شود، بین احتمالات مختلفه احتمال وجوب اقواس و انسب به طلب و انسب به آکدیت است. وقتی میگیم آقا خبریه آکد است در طلب از جمله انشائیه، خب باید بگیم که دال بر وجوب پس بنابراین. اگر انشائیه هم دال نباشه خبریه دال است. اگر اینجور مستقیم نگید لاقل به این شکل میشه تقریر کرد که آقا اگر هم دال بر انشائه ولی انشا چند وجه داره، هم میتونه الزامی باشه هم میتونه غیر الزامی باشه، شدیده باشه و خفیفه باشه، خب بر شدیده ظهور بیشتری دارد و چون آکد است، چون آکده بر شدیده نزدیکتره، اولاست که بر شدت دلالت کنه، پس بر وجود دلالت کنه، تا زمانی که قرینه نداشته باشیم که انشاء ندبی مراد است اینجا. خب ایشون داره به این شکل در واقع منشأ دلالت بر وجوب را، دلالت جمله خبری استعمال شده در انشاء رو تبیین میکنه. عبارت چون اینجاست، میفرماد که اداعتا به ها فی مقام البیان فمقدمات الحکمه مقتضیتون لحمله علی الوجوب. میفرماد که اگر ما جمله خبریه رو در مقام بیان در انشاء استعمال کنیم، مقدمات حکمت اقتضا میکنه که دال بر وجوب باشد. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم جمله خبریه آکد از جمله انشائی است در طلب. وقتی آکده و متکلم ما داره از جمله خبریه برای انشاء استفاده میکنه، خب این برای چی این کارو میکنه؟ چرا جمله آکد استفاده میکنه؟ خب از صيغه امر استفاده میکرد دیگه. چرا از جمله‌ای که از صيغه امر هم آکد است از اونجا استفاده کرد؟ خب مقدمات حکمت میگه لابد میخواسته وجوب رو برسونه، شدت رو بیشتر برسونه دیگه. و حتی اگر چون این نباشد، لاقل بین احتمالات مختلف تعین با وجود می شود. اگر نگیم که یه وقت میگیم احتمال دیگری هست مطرحش، این آکده. و اصلا فلسفه این که آقای متکلم و عامر آمد به جای این که از صيغه امر استفاده کنه از جمله خبری استفاده کرد، همین خواسته وجود برسونه. اگر اینجور نگید هم لاقل بین چند احتمال، مثلا بگیم انشاء هم میتونه ندبی باشه هم ایجابی باشه، باز به اقتضای آکدیت بین احتمالات مختلفه انشائی باز وجوب رو باید مورد تأکید قرار داد. میفرماد که بله اذا اتابها فی مقام البیان فمقدمات الحکمت مقتضیتون لحملها علی الوجوب فإن تلك النکته. ما اضافه کردیم چون جملهشون قبلا بحث آکدیت رو مطرح کردن، و هیل آکدیه فی الدلاله علی اللزوم، که در دلالت بر لزوم آکد است جمله خبریه. اگر نگیم که خود به خود اصلا دال بر وجوب متکلم حکیم و عاقل آمده بین جمله خبریه و انشائیه، بین جمله خبریه و صیغه امر از جمله خبری استفاده کرده تا وجوب برسونه، اگر اینم قبول نکنیم که اولش اینه، فلا اقل من کونها موجبتا لتعینه من بین محتملات ما و باب صدده. لااقل میشه گفت که بین چند احتمالی که او میتونسته در صدد باشه به اونا اشاره کنه، مثلا وجوب رو برسونه یا ندب رو برسونه یا اباحه رو برسونه، بین اونها خب معلومه که تعین با وجوب است، چون وجوب با آکدیت نزدیکتر است تا اباحه. خب اباحه است که تأکید نمیخواد، که مستحب که دیگه تأکید نمیخواد، که اگه میخواست بگه مستحب یا مباحه که اینقدر نباید غلیظ میکرد که از همون جمله امری استفاده میکرد. چرا اومد صيغه امر رو گذاشت کنار و آمد از خبر استفاده کرد؟ فإن الشدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعين إرادته إذا كان بسبب البيان مع عدم نسب قرينة خاصة على غيره. ففهم اگر ما وقتی مقایسه میکنیم میبینیم خب بین احتمالات مختلف میتونه انشاء کرده باشه وجوب را، انشاء کرده باشه ندب را، انشاء کرده باشد اباحه را، اذن مثلا را، امثال اینها رو. خب اینجا اخبار چون شدت داره، اخبار به وقوع داریم که شده یوید و اعاد، اصلا اعاده کرد، یوید اعاده خواهد کرد، نمیگه لازم است که اعاده کنند. این طبعا وقتی خبر از وقوع میدهد، حالا یا نحوه ماضی یا مضارع، این با وجوب تناسب بیشتری داره. به همین جهت این تعین پیدا میکنه که وجوب را در مقام بیان اراده کردوش، مگر اینکه نسب قرینه ای باشد که ما از اون قرینه بفهمیم برغم اون که جمله خبری استفاده کرده قصدش انشاء ند بوده است، خب اون یه چیز دیگه میشود، ولی اصل بر این خواهد بود. خب پس بنابراین این ممکنه هر مسلکی به طرزی در واقع دلالت بر وجوب را توجیه کنه. مسلکی که میگوید که استعمال خبریه در معنای حقیقیش همچنان باقی است، اما به داعی حکایت و نه به داعی حکایت ولی به داعی بعث استعمال شده، این اینجور توجیه میکنه، میگه خب همچنان چون داره اخبار میکنه این از وقوع به اصطلاح واقع شدگی یا احیانا مترقب بودن داره خبر میده، این خواهد شد، اینجور توجیه میکنه. یا اونی که مثل مرحوم خویی میفرمان که جمله خبری وقتی در مقام انشاء استعمال میشه، این برای ابراز اعتبار اون تکلیف بر ذمه مکلف است. میفرماد یعید، در واقع لسانش اینه، میخواد بگه که این فرد که نمازشو مثلا بین نماز قهقه زده است، این یعید، این خبر نمیده، بلکه یعید اینجا مجازن در همون انشاء استعمال شده است. قهرن اگر در انشاء استعمال شده و ایشون در ماده امر در صیغه امر قائل باشد بر دلالت بر وجوب، قهرن اینجا هم با همون تغییر اونجا اینجا رو هم در واقع وجوب رو دلالت بر وجوب رو تغییر خواهد کرد. قول به کنایه هم البته کمابی شبیه به در واقع مرحوم آخون تقریر میکنن و منتها باز اونجا یه نحوه آکدیتی میتونه در واقع به دست بیاد، به اعتبار اینکه وقتی ما داریم سخن از ملزوم بحث میکنیم از لازم عبور کردیم و این یعنی به اصطلاح ملزوم قطعی است. در بیان خود ما هم که تقریبا مسئله روشن است، چون ما از کردیم با طرزی که هم با اون تبیینی که تحت عنوان تحلیل مفهومی بیان کردیم، گفتیم که ما وقتی خود مفهوم انشاء رو، انشاء طلبی رو تحلیل میکنیم که حالا در قالب هیئت امریه و حتی ماده امر قبلا گفته بودیم، وقتی این مفهوم رو تحلیل میکنیم ازش الزام به دست میاد، چون فرض بر اینه، فرقی نمیکنه که چه یعید بگه، چه عیب بگه، چه آمرو که کدا بگه، آمرو که بالعاده بگه، هر سه اینها اون شرایطی که معتبر میدانستیم در مقام امر اون شرایط رو داره دیگه، یعنی باید از ناحیه عالی گفته شه، و الا امر یعنی چه، اینجا یعنی چه، با او عالی است، آمر طالب دارای علو است، و در مقام حکم به صدد حکم بوده، در جایگاه حکمرانی هم این رو گفته است، به صدد حکم و ابعاث یا انبعاث هم بوده است.
و مخاطب هم تحت ولایت بوده است. وقتی اینا رو با هم لازم میکنیم، خود به خود ازش واجب وجوب به اصطلاح استحصال میشود. در مجموع چون نخواستیم خیلی قسمت رو طولانی بکنیم، با همین اجمال میخواستیم برگزار کنیم که احراز دلالت بر وجوب، طرق و مناشی در واقع دلالت بر وجوب، دلالت جمله خبری استعمال شده در انشاء بر وجوب، حسب مسالک مختلفه ای که اصل استعمال خبری رو در انشاء توجیه و تبیین می کردند، باید تقریر کرد که به هر کدوم از اینها فی الجمله اشاره کردیم. البته اگر کسی مثل محقق رشدی آمد اصل دلالت رو زیر سوال برد، همونطوری که هم دلیل ادله و دلائل دیگران رو چون نقد کرد و هم ظاهرا خودش سعی کرد استدلال کنه و با دلائل مبنای خودش رو اثبات کنه، اون راه خودش رو طی کرده، ولی کسی قائل بر به اصطلاح دلالت خبری بعد از استعمال در انشاء بر وجوب باشد، حسب مبنای خودش باید این دلالت رو توجیه کنه. بله دیگه، یعنی در واقع این سه بزرگوار اصل این که خبریه در انشاء استعمال می شود رو قبول کردن، منتها هر این که به چه کیفیتی استعمال شده، یکی میگه به نحو حقیقی مثل مرحوم آخوند چون داره در همون اخبار استعمال میشه، داره حکایت هم میکنه ولی داعی حکایی نداره و بلکه داعی طلب داره. در بیان آقای خویی هم این بود که نخیر، اصلا این نقل معنان بگیم یا مجازن تجاوز مرتکب میشه کس و میاد داره در انشاء اصلا استعمال میشه و معنای حکایی و اخباری اصلا منظور نیست، از اون عبور کردیم. در کنایه هم به همین ترتیب مبنای خود ما از کردیم، ما هم ماده امر رو هم هیئت امریه رو آمدیم بر این اساس به اصطلاح تحلیل کردیم و تبیین کردیم که بر اساس نظری تشابک که وضع اینجوری نیست که شما بیاید بگید که یک کسی آمده گفته وزن افعل را من مثلا به اصطلاح یا عرب دارم و از میکنم برای این معنا، مثلا طلب ایجابی، بعد یه فرد دیگه هم میاد میگه خیلی خوب چرا چون آقا اینجوری وعظ فرمودن ما هم اطاعت بکنیم، سمعا و طاعتا، ما هم این وزن را، این هیئت را یا این ماده را در قبال این معنا استعمال میکنیم، بعد مخاطب همین میشنفه. گفتیم این نیست، ما اون نظریه تشابک رو ترک کردیم و عرض کردیم که مسئله ساخت معنا در یه فرایندی اتفاق میفته تحت تاثیر عوامل مختلفی که درگیر در ساخت معنا هستن، واضح یکی از اونهاست، ولی متکلم نقشی داره، خود مستمع و ذهنیتش. گفتیم در بعضی جا گفتیم ببینید این مثلا پنج مسلک رو برای تبیین این دلالت طرح کردن، یکی گفته انصراف مثلا، اون که گفته وضع، اون دیگری گفته مقدمات حکمت، اون دیگری چیز دیگه گفته، جایی تبیین کردیم دیدیم گفتیم ببینید اینا هر کدوم دارن به یه جزئی از مسئله اعتراف میکنن، اینا با هم لا و لابد تعارض ندارن، همینو میتونه درست باشه، منتها هر کدوم بخشی از حقیقت رو دارن میگن. بله واقعا همینطوره، واضح نقش داره، همجور خود به خود یه لفظ معنادار نمیشه، مستعمل هم نقش دیگری داره، مستمع هم نقش دیگری داره، ذهن مستمع یه مستمع آنچنان است که انصراف درش اتفاق بیفته، یه ملت دیگری در جای دیگری از اون لفظ انصراف، اون انصراف ندارن، پس ولی مستمع نقش داره و همینطور. از کردیم این عوامل با هم معنا رو میسازن، ولی اگه بخوایم معنای دقیق کلمه رو یا حتی جمله رو درک بکنیم باید این فرایند رو تحلیل کنیم. ما با اسم نظری به تعبیری گذاشتیم تحلیل مفهومی با توجه شرایطی که برای امر مثلا گفته بودیم، در رابطه مسئله امر تعلیل مفهومی رو گفتیم، اما در کلان در کل دلالت‌های لفظی و کلا دوال خاصه در دوال کلامی اونجا گفتیم که بر اساس نظریه تشابه که تعامل و تأثیرگذاری توأمان همین اطراف با هم برای ساخت معنا، این میشه مبنا، این به اصطلاح نظریه حرکتی. همین که دارم عرض میکنم که من میترسم که دنگم بگیری بگم یه چند نفری بیایید یه مدتی این نظریه رو کار کنید تفصیلشو تنظیم بکنید، ولی افسوس که هیچ وقتی نداری.
در روایات معمولا به این بررسی میشه که ظروف آفاقیه رگاه میشه، لیکن در داشت مستمه خیلی شاید محلی از اعراب نداشته باشه، جلتی که مولان فهمه دوید یا مثلا اونجایی که فهمه لا بحث فل عدره، بعد نگاه میکنم یا بگو مثلا خب فرد مثلا شاید تقیه بوده بنابرای اون فضای موجود این حرف زده شد، لذا خیلی دیگه به مباحث بعدی به صورت استقلالی نگاه نمیشه، یعنی اون فرایند برداشت و تفاهم رو به صورت استقلالی نگاه نمیکنیم. این رو
میخواید بفرمید که من میرم سوالتون اینه که اینو قبول داریم که به رغم آن که ما مدعی هستیم دوال مختلف متعدد و مدالیل هم متعدد است، اما در هر تکلمی ممکنه بگیم که اون نقطه سر چیست؟ اگه منظورتون اینه که همیشه همه دوال و همه مدالیل مبتلا به ما نیستند و دالی احیاناً یا بعضی دوال و مدلولی مورد نظر ماست و همونو باش سر و کار داریم، اگه منظور تو این اشکال نداره. عمدتاً
اون که در فقه نگاه میکنه به این سوش و اصول میخواد کمک به برداشت فقه ما بکنه دیگه، عمدتاً نگاه میکنه که ما برداشت مستمر رو خیلی براش مرگرد را قائل نیست.
چرا دیگه انصراف رو عمدتاً برمیگردیم به مستمع دیگه، مستمع ذهنش منصرف میشه. خب خود انصراف خیلی یعنی یه اماره خیلی مهمی است و خیلی بیشتر مسئول میشه دیگه.
این فرایند تفاهم رو ما باید در مثلا تمام جملات که دال در جملات خبریه همه این تفاهم رو ما اجرا بکنیم، یعنی باید همه این مناشی رو بررسی بکنیم یا فقط یک موضوع رو نگاه میکنیم؟
همه رو باید ببینیم، منتها یه جاهایی هست که ممکنه نیاز نباشه، یعنی یه وضوحی داره. ما مثل اینکه مثلا ما وقتی به اخبار تمسک میکنیم، به روایات تمسک میکنیم، همیشه شروع نمیکنیم هر روایت و دونه دونه روات رو بررسی کردن و دونه دونه لغات و متن رو بررسی کردن و ترکیب رو بررسی کردن و معنا گفتن. در خیلی از روایات مرور که میکنیم خب معمولا میدونیم خب این روات مثلا فرض کنید که امامی هستن، ثقه هستن، جلیل هستن و مطلب خیلی جزئیاتش وای نمیسیم و مطلبونو دریافت میکنیم میریم، در حالی که یه جای دیگه همه روایت به کار ما بیاد از حیث دیگه نقطه دیگه شو بحث میکنیم، یه جای دیگه باز از حیث دیگری به همین روایت در به نقطه دیگهش فقره دیگهش مثلا میپردازیم و کارمون میگذره. اما یه جایی هم هست که مسئله پیچیده است، گیر میدیم به روایت، به رواتش، به لغاتش، به تراکیبش. اینجوریه، میخوام بگم ما قواعد رو باید کامل ببینیم. این به این معنی است که هر دالی را بذاریم وسط تمام این عناصر رو و اطراف رو باید بررسی کنیم راجبش. اما اگر ما به صورت یک نظام نتونیم ببینیم، مشکل رو خیلی جهان نمیتونیم حل بکنیم و بعضی جا که به این سادگی برگزار میشه در واقع مدلول واقعی به دست نیومده و به سادنگاری عبور میکنن و الا دقت میکردیم ممکن بود معنا چیز دیگه به دست بیاد. مثلا همین که بارها عرض میکنیم میگن این حمله بر تقیه است، میگن همینجوری که تقیه شده چیزی هر جا کم میاریم از تقیه استفاده میکنیم، این که نمیشه، که باید اطراف قضیه خوب دید. و صلی الله علی محمد.